بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله.
اللهم
ازد میخواهیم به توصیه دکتر باید پا مستقیم بزن. و صلی الله علی رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علی اعدائه اجمعین. اللهم اغفرنا جمیع المشرکین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود راجع به اصل بحث که میگه تکرار کردیم کرارن اصالت و تأخر الحادث بود. بعد اصحاب ما فروع دیگری هم به این مسئله اضافه کردن. فرع خیلی مهمشون این بود که این دو حادث یا احد هما معلوم و تاریخ یا هر دو مجهول و تاریخ. بحث سر این بود که اگر احد هما معلوم و تاریخ باشه در مجهول و تاریخ استصحاب جاری میشه، در معلوم و تاریخ نمیشه. اگر هر دو هم مجهول و تاریخ باشن ادهی گفتن جاری نمیشه، ادهی گفتن جاری میشه، لکن یست خطب تاروز. این خلاصه بحث. مرحوم نایلی فرمودن بعضی جاها احد هما معلوم و تاریخه، لکن معذالک هر دو اصل جاری میشه، هم در معلوم جاری میشه هم در مجهول، لکن یست خطب تاروز. و همین مثالی زدن که ما کرارن تکرارش کردیم. اگر صبح از خواب بیدار شده پس که مثلا ساعت 5 حالا به افق فعلی ساعت 8 هم وضو گرفته، از اون برم یک بلانسی توالتی رفته حدث بولی ازش صادر شده، فقط این یکی مجهول و تاریخه، نمیدونه ساعت 7 بوده تا الان با طهارت باشه یا ساعت 9 بوده که الان محدث باشه. پس یکیش معلوم و تاریخه که وضو باشه، یکیش مجهول و تاریخه. ایشون در اینجا میفرماین که در اینجور موارد اینجوری، چون شک در حدوث احد هما تأثیر در بقاء دیگری داره، یعنی شک در حدوث حدث تأثیر داره که آیا اون طهارت باقیست یا باقی نیست. ایشون هم در اینجور جاها هر دو اصل جاری میشه، استصحاب بقاء طهارت و استصحاب بقاء حدث، لکن به خاطر تعارض ثابت میشه. این قول اول توی این مسئله. قول دوم در مسئله قول مرحوم آوازیا که هر دو استصحاب جاری نمیشه، نه استصحاب حدث نه استصحاب طهارت، و توضیحاتش گذشت و طبعا صاحب کفایه هم مبناش همینه، لکن روی تفسیر دیگری شبهه اتصال زمان شد به زمان دیگر. قول سوم قولیست که از بعض از اهل سنت داریم، الان در شیعه یادم نمیاد، و این که اصولا در اینجور موارد به زن رجوع میکنیم. اگر یک طرف راجح بود به اون اخذ میکنیم، اگر طرفی راجح نبود حکم به حدث میکنیم، بگیم محدث. این قول سوم. قول چهارم در مسئله که از اهل سنت داریم، الان در شیعه باز در نظر نیست، اون در بعضی کتب شیعه آمده با عنوان قیل، به حالت قبله ما مراجعه میکنه. قول پنجم در مسئله اینه که ضد حالت قبله ما، یعنی از خواب که بیدار بود محدث بود. قول چهارم استصحاب حدث میکنیم، قول پنجم استصحاب طهارت میکنیم ضد حالت قبله ما. این مجموعه اقوالی که در اینجا مطرح بود. و قول ششم هم این بود که نه، همون اساس تأخر الحادث، میگیم ساعت 7 حدث که احراز نشده بود اصالت عدم الحدث رو جاری میکنیم تا ساعت 8 که وضو گرفت، و چون حدث هم ازش صادر شده یا 7 یا 9، 7 رو که با استصحاب نفی کردیم پس میشه ساعت 9. این تأخر الحادث یعنی این حادث در اینجا عبارت از حدث است در مقابل اون چیزی که معلومه که عبارت از طهارت. اینم قول ششم. پس بنابراین ما استصحاب نمیگه، احتیاج به استصحاب نداره، به یعنی در حقیقت استصحابش همینه، استصحاب عدم حدث تا ساعت 8، از ساعت 7 تا ساعت 8 استصحاب عدم حدث میکنیم، چون حدث هم صادر شده احتمالاً یا 7 یا 9، حالا یا میگیم بعد از ساعت 8 میگیم ساعت 9. پس با اصالت و تأخر الحادث، این اصالت و تأخر الحادث خودش اصل نیست، اینو استصحابه، استصحاب عدم حدث چون مجهوله تا ساعت 8، پس این حدث، چون میدونیم که حدث هم صادر شده، خب بگیم همجور عدم حدث خب با علم وانه میسازه، از اون ورم میدونیم که حدث صادر شده، پس ساعت 9 یا لااقل بعد از ساعت 8، حالا ساعت 9 هم نباشه بعد از ساعت 8. پس بنابراین استصحاب میکنیم بقاء حدث رو و اثبات میکنیم که حدث، استصحاب میکنیم عدم حدث رو و اثبات میکنیم که حدث بعد از ساعت 9 بوده، ساعت 9 یا بعد از ساعت 8 بوده. پس الان این شخص محدثه، نه به استصحاب حدث، به استصحاب عدم حدث، لکن تا وقت طهاره. این مجموعه اقوالی است که در اینجا مطرح شده. البته بعضی از این اقوال در مجموعه تاریخ هم هست. اینجا فرض ما این بوده که تاریخ طهارت معین بوده. گاهی اوقات میشه تاریخ طهارت هم معین نیست، تاریخ حدث هم معین نیست. اون میگن مجهوله تاریخ. مرحوم نایلی میفهمه اینجا ولو احدهما معلوم تاریخه، لکن هر دو استصحاب جاری میشن، همون معلوم هم مجهول. مراد از معلوم طهارته، مراد از مجهول هم حدث. این خلاصه اقوالی که در مسئله بود. فکر میکنم میشون روش. و در بحث دیروز هم عرض کردیم که استصحاب یک مشکل کلی داره در بین اصول دیگه، احتیاج. و سابقا هم اینو گفتیم، نه اینکه حالا، چون مثلا یک سال نیم دو سال پیش این مطلب رو گفته بودیم، دیروز هم باز این مطلب رو تأکید کردیم. ولی زا عرض کردیم استصحاب مثل بقیه اصول داره ملاک خاصی نیست. مثلا اساطو طهاره داره ملاک اساطو الهل، اساطو الاباهه، اساطو البرائه، اساطو الاحتیاط، اساطو تخییر، داره ملاک هست. یا قاعده سوق مسلم، قاعده قرعه الی آخری، اینا دارای ملاکات خاصی هست. اما استصحاب چون اخذ به حالت سابقه است، این حالت سابقه مختلفه. گاهی اوقات مناسب با براءت، گاهی مناسب با احتیاط، گاهی مناسب با طهارت، گاهی مناسب با نجاست. و و گفته هم شد که مثلا در اطراف علم اجمالی عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و دیگران استصحاب رو در اطراف علم اجمالی اگر ترخیصی باشه جاری نمیدونن، تعارض قائل، اما اگر الزامی باشه جاری میدونن. مثلا طبیعت استصحاب یک طبیعت تعجب برانگیزه، و لذا به ذهن ما اینطور میاد که اگر استصحاب حجته، به خاطر اینکه شارع بیاد اون چیزی که در وجدان عمومی افراد یک جامعه وجود داره، یک حالت عاطفی، حالت احساسی، احساس در اینجا نمانه مصطلح، در مقابل ادراک واقعی، حالت ابداعی به تعبیر دیگر، این در بشر وجود داشته، این حالت امضا کرده. و لذا عرض کردیم طبق تصوری که به ذهن ما میاد در مفاد اصول عملیه، نکته اساسی همیشه همین ابداعه. دو، اون ابداع هم باید امضا بشه، یک ابداع بکنه، دو ابداع باید امضا بشه. این قاعده کلی در اصول عملی است. اون وقت این وجوهی که الان گفته شد با این ترتیبی که ما الان عرض میکنیم خود به خود منتفی میشه الا یک وجه. و خلاصش اینه که به ذهن من این طور میاد، البته این تحلیل خود منه، مثل مرحوم آقای ناینی که میگه هر دو استصحاب جاری میشه، ظاهرا از جهت تمسک به روایت لا تنقض الیقین به شک، و در روایت یقین و شک رو دیده، یعنی یقین به حدث و شک در زوالش، یقین به طهارت و شک در زوالش. لذا میگه اگر ما باشیم برای استصحاب جاری میشه، اطلاق دلیل شامل هر دو میشه. غایت ما هنگ چون با هم تعارض میکنن، به خاطر تعارض ثابت میشه. اما این یک مبنا، پس مبنای کسایی که گفتن اساطع دهان حدث هم دیروز توضیح دادیم، اهل سنت غالبا اساطع تأخر حادث قبول دارن، غالبا به ذهن من فعلا، بازم دقیقا نسبتی میکنم، اساطع تأخر حادث قبول دارن. آیان شیعه چون استصحاب رو تعبدی میدونن، میگن این لازمشه، اصل مثبت میشه. شما بگین این به اصلاح حدث از ساعت 8 نبوده، خیلی پس بعد از 8 بودی میشه مثبت. آیان اهل سنت مثبتات اصول من جمله استصحاب رو قبول دارن، پس اشکال در حقیقت توضیحاتش گفته شد که مبنایه. و اما اون چه که به ذهن این حقیر سر و تفسیر میرسه اینه که در باب اصول اینطور نیست که، اگر این تصور من درست باشه، که یقین به طهارت و یقین به حدث نگاه باشه. در واقع اصول نکته اساسی این است که مجموعه داده های ذهنی، مجموعه اون چیزی که در ذهن هست، صور ذهنی، اون مجموعه با هم مقایسه میشه، نگاه میشه، نه اینکه یک دانه یک دانه، اون مجموعه. وقتی این مجموعه که مورد بررسی قرار گرفت، ببینیم از اون مجموعه میتونیم چیزی رو، نقطه جدیدی رو ابداع بکنیم. و در مورد اصول فرض بر این است که ما به واقع نرسیدیم، این فرض باید بشه که ما به واقع نرسیدیم. چون به واقع نرسیدیم، میاییم با اون صور ذهنی تعامل میکنیم، تعامل ما با صور ذهنی میشه. در باب اصول اینطوره. اینطور نیست که حدث به تنهایی نگاه بکنیم یا طهارت به تنهایی نگاه بکنیم، نه، مجموعه صور ذهنی رو نگاه میکنیم، ابداعی که میخواییم ببینیم ابداع میکنه یا نمیکنه. بعد از اون مرحله ابداع ببینیم قانون اون رو قبول کرده، شریعت مقدسه اون رو قبول کرده یا نکرده. اینطور نیست که حدث تنها دیده بشه. وقت در اینجا مجموعه چیه؟ مجموعه اینه که صبح قطعا ایشون حدث داشته، این جزو مقدمات همه. اولا مفروض کلام اینه که ایشون چون شک در تقدم و تأخر داره، حالت واقعی رو نمیدونه. رجوع اصوله، مفروض اینه که حالت واقعی رو نمیدونه. از اون ور میداند که صبح ایشان وضو گرفته بود، حدث داشته. این حالت سابقه با یک یقینی که ایشان وضو گرفته نمیسازه، چون یک یقین هم داره که ساعت 8 این در معلوم تاریخ عهد ما یا در ساعت یکی از این ساعت ایشان وضو گرفته. اون صورت ذهنی که حدث بود با این صورت ذهنی که طهارت گرفته یا نمیسازه. ضد حالت سابقه هم که طهارت باشه با اون یقین به حدث نمیسازه. یعنی طبیعتاً این مجموعه صور که صبح محدث بود، بعد در ساعت معین یا غیر معین وضو گرفت و بعد در یک ساعت غیر معینی این به اصطلاح حدثی از او صادر شد، این مجموعه این صور ذهنی رو که بعدو هم بگذاره، نتیجه نمیتونه بگیره که مثلا بگه طهارت باقی است یا حدث باقی است. این صور ذهنی چون احتمال تقدم تأخر هست، یک نوع پاشیدگی در علم ما ایجاد میکنه. ما تعبیر کردیم از این پاشیدگی به نه یک نحوی از شک در مختزی. حواستان و جمعها شک در مختزی در اصطلاحات مرموهای ناینی و شک انصاری که در بابرس اصحاب شک در مختزی را قبول دارم، مراد این نیست ها، عرض میکنم یک نوعی از اونه. اون شک در مختزی در جاییست که معلوم خودش پاشیدگی داره. اصطلاح شک در مختزی مثل این که چراغی روشن بوده، بعد از 4 ساعت شک میکنیم هنوز روشن یا نه، نفتی که بوده اصلا شک داره نفتیش بنده 3 ساعت بوده یا نبوده. اون شک در مختزی مراد در معلوم، خود معلوم پاشیده است. و عرض کردیم چون مرحوم ناینی هم داره و دیگران هم بعد از ناینی متعرض شده که اصلا شک در مختزی و رافه فرقش در کجاست، ما عرض کردیم هر جا که خود معلوم یا اون صورت علمی بدون نکته بقا و استمرار خودش پاشیدگی پیدا بکنه شک در مختزی است. اگر به هم رفتنش به خاطر ایجاد یک رافعی باشه این شک در رافعه. این توضیحاتی که مرحوم ناینی و دیگران فرمودن به ذهن ما میاد خیلی روشن نباشه. اون نکته اساسی اینه، یه دفعه خود اون معلوم پاشیده است، یه دفعه نه، ما میدونیم نفت به اندازه 5 ساعت داشته، 4 ساعت گذشته، نمیدونیم این خاموش شده، بچه آمده اونو خاموش کرده، باد آمده اونو خاموش کرده یا نه، این جای استصحابه. پس خود معلوم پاشیدگی نداره. یا وضو گرفته لعنکه کن تعالی یقین من وضوعه، حالا احتمال چرت میده، احتمال خواب میده، احتمال حدثی میده، در اینجا احتمال مانع هست، اینجا استصحاب مانعی نداره. روشن شد؟ پس معیار شک در مختزی و مانع و رافع به نظر ما اینه، معیارش این نکته است. حالا مرحوم ناینی هم مطلعی کنه شد
کلام مورد تعارض استصحابه این را قابل بشین که مرحوم ناینی یا آغازی ها که اصلا استصحاب اینجا کلام
به نظر من میاد که نمیاد استصحاب
این که
چرا دیگه بقید. اگر اصلا عملی بر احده ما باشه اون استصحاب
داره،
خب وقتی چون اصلا بر هر دو ساخته اثر بر احد ما شد، نه دیگه اونی که اثر داره جان. پس بنابراین ما عنوانش عرض کردیم چون به ذهن ما مطلب عقلایی است، تعبد نیست، دقت میکنه؟ در مطلب عقلایی به نظر ما مجموعه صور ذهنی رو نگاه میکنن، نه همون نکته‌ای که محل اشکاله. و این کرارن گفتیم بیام مسئله قاعده تجاوز هم همینطوره. ببینید در قاعده تجاوز شاید در ذهن آقایان این باشه که شارع تعبد میکنه، شما در حال سجده شک در وقوع رکوع میکنید، شارع میگه بلا قدره کرد تعبدن رکوع انجام. ما عرض کردیم قاعده تجاوز تا حدی عقلاییه، این ابداع در عقلا میاد، لیکن این قاعده تجاوز این نیست که فقط رکوع دیده. قاعده تجاوز مجموعه داده های ذهنی است. یک، من در حال نمازم، اینو میدونه، غفلت هم نکردم، یعنی حالت خدا رو غفلتش محل کلام. دو، نماز یه عبادتی است که منظمه، اول حمد و قول الله است، بعد رکوع، بعد سجود. سه، من حمد و قول الله رو انجام دادم. چهار، من در حال سجودم. ببینید
مفهومم نیست.
خب همین، این مجموعه میاد بگه پس رکوع انجام دادیم. دقت کن، این مجموعه دقت کنی، وقتی در حال نمازی، نماز هم ترتیب داره، تو هم میدونی که هم دو قول الله رو خوندی، الان هم که در حال سجودی. ببینید این مجموعه صور داده های ذهنی رو بگه چی بخواد اثبات بکنه؟ رکوع انجام داد اینجا و میدونم که الان نمیدونه، به واقع نرسیده. اینجا نفس مشکل نداره ابداع بکنه، خوب دقت بکنه، ابداع بکنه، رکوع انجام، اون داده ها رو که پهلو هم میگذاره ابداع میکنه که تو رکوع انجام دادی. درست کردی؟ لیکن در باب اصول عملی درست ابداع هست، این ابداع باید امضا بشه. خوب دقت کنی، این نکته اساسی. خب شما میگید ما نفس ابداع میکنه، مکلف خودش ابداع میکنه، قبوله، این ابداع هست، اما باید امضا بشه. ولذا همین فرض مسئله که قاعده تجاوز باشه در مثلا وضوع جاری نمیشه، با اینکه ابداع اونجا هم هست، فرض کنید میخواد مشغول مسئله سر بشه،
اینجا هم دوباره تعبدی میشه، وقتی که ما امضا را که محتاجیم بدون امضا نمیتونیم، هزار تا ابداع بکنیم اصلی برای این ابداعات ما بار نمیشه تا اینکه شارع امضاش نکنیم.
خب به همون مقداری که میشه تعبد، اما به همون مقداری که ابداع کردی اضافه نداره، کم و زیاد نداره. چون ما عرض کردیم یک عده از اصول عقلایی داریم، شارعی که اونا رو امضا میکنه یا به همون مقدار عقلایی امضا میکنه، مثل قاعده فراغ به نظر خوبی، یا اوسه از اون، مثل قاعده فراغ به نظر مشهور، یا از یق از اون امضا میکنه، مثل حجت خبر مثلا میگم، مثلا لسان دلیل، در لسان دلیل احراز میکنیم که اوسه است یا ازیق است یا مساوی ما عند العقلا، اصل قاعده مساوی با عند العقلا. حالا ببینید شما اگر در قاعده تجاوز در وضو شک کردین، شما مشغول مسئله هستین، شک کردین دست راست شستین یا نه، هم روایت داریم هم فتوا بین، باید برگرد دست راست بشوره بعد دست چپ بشوره بعد مسئله سر رو، یعنی به عبارت اخرى در اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشه.
چرا؟
تعبد
امضا
نشد. چراش؟ دورشن شد؟
استصحاب
و
امضا کردن
ها، چون استصحاب امضا کردن مثل دلالات عرفی، ظهورات عرفی، چون در عرف ما هست، شارع هم جلوش نگرفته، عدم رضاش شد. روشن شد این نکته فنی رو خوب دقت کنید. شما قاعده تجاوز حواستون جمع باشه، تا گفتیم ابداعه، ابداع به تنهایی کافی نیست. چرا؟ چون ابداع دیگه واقعه که نیست، این ابداع باید به امضا. لذا این قاعده تجاوز دقت کنید خوب بسار، این و قاعده تجاوز از مجموعه داده های ذهنی است. وضوع هم میاد چه فهم میکنه؟ من در حال وضوع هستم، در وضوع هم ترد، همون بحث ها میاد دیگه به اینه. من در مسهر است، شک میکنم که آیا دست راست شستم یا نه، روایت داره که برگرده بشوره. اما قاعده فراغ در وضو جاری میشه، اشتباه نشه، قاعده فراغ هم تو وضو جاری میشه هم تو نماز. قاعده فراغ بعد از عمل تجاوز در اسم عمل، قاعده تجاوز در نماز جاری میشه، در وضو جاری نمیشه. وقت این اختلاف این مطلب، یعنی این نکته کجا سوال میشه ثمرش؟ عده‌ای از بزرگان معتقدن چون حالت این به تعبیر من حالت ابداع هست، در غیر حما هم جاری میشه، مثل مرحوم آقای خوبی. عده‌ای از بزرگان معتقدن نه، در غیر حما جاری نمیشه، مثل وضو، مثل مرحوم نایینی، خود ما مقیدمون همین. اون بحث روشن شد. پس این یک نکته اساسی داره که آیا قاعده تجاوز در غیر این دو مورد، در مورد نماز جاری میشه بلا قد رکعت، در غیر نماز در وضو جاری نمیشه روایت داره، کجا محل اشکاله؟ مثلا در حج فرض کنید ایشون میدونه که صبح رفته مثلا در منا که بوده رمی و بعد از رمی حلق و بعد از رمی بسا ذبح و بعدش هم حلق، بنابراین که ترتیب دائما شرط هست در حالت تعذر و این هم شرط باشه. حالا ایشون میخواد حلق بکنه، نمیدونه آیا رمی انجام داده یا نه، این قاعده تجاوز جاری میشه یا نه. اون نکته فنی روشن شد؟ اگر نکته فنی این بود، اگر شارع این قاعده رو به عنوان یک قاعده قبول کرده بود، این خب فرق نمی‌کنه دیگه، نماز و غیر نماز نداره. آقای خویی خب حالا رو جهاتی که الان جاش بحثی، فقط من اشاره کردم، مرحوم آقای خویی می‌فرمان در غیر نماز و غیر وضو هم قاعده تجاوز جاری میشه. هر جا شک کردیم در اثناء عمل یک جزئی که وقتش گذشته، اگر شک کردیم که آیا انجام داده شده یا نه، قاعده تجاوز جاری میشه. مرحوم نائینی میفرمان نه، قاعده تجاوز جاری نمیشه. آی خویی غیر این دوتا رو ملحق به نماز کرده، مرحوم نائینی ملحق به وضو کرده. بله خب طبق قاعده هم اگر باشیم حق با نائینی. البته ما در دوره اول که مدرس شدیم نکته دیگه گفتیم، حالا نمیخوام چون متعرض اون بحث میشه، این یه نکته دیگری است امروز. خب دقت
بفرمایید
چیا؟
غسل در تجاوز به وضو ملحق،
همین غسل خب به وضو ملحق میشه ظاهرا، مشکل نداره. غیر اون مثلا حج، این به وضو ملحق میشه، قاعده تجاوز در جاری نشه، یا به نماز ملحق میشه، قاعده تجاوز در جاری بشه. روشن شد سلام؟ بله. خب ابداع میاد، ابداع امضا میخواد. نه دیگه،
چون ابداع میاد،
چون شاره در موضوع امضا نکرد
دیگه، اون استظهار ایشون از دلیل دیگه،
استظهار نیست دیگه. یعنی معلوم شد که این قابلیت هر دو رو داره، هم امضا هم رد دیگه. اگر قابلیت هر دو رو داشت طبق قاعده امضا دلیل میخواد. عدم رد اگر باشه خب در مثل وضوع، خب در مثل وضوع مصداق بارزش بود، تخصیص خیلی خلاف ظاهره. وضوع رد آمده دیگه،
تو حج که نیومده پس جاری
نمیشه. ها جاری نمیشه. مرحوم نائینی اعتقادش اینه که جاری، حالا به هر حال بحث طلبگی شد، دلیلمون فقط در نمازه. خب همه حرف نائینی شد، نه آقای نائینی شد، آقای نائینی که فقط تو نماز میگه قبول میکنه،
چون امضا شد،
امضا شد بلا قدر کرد،
ارزش امضا نشد دال نمیشه حتما بعدا شد.
نه ببینید، اون لازم نیست که دائم، معلوم میشه امضا میخواد، معلوم میشه این قاعده تجاوز شک در اثناء عمل دو طرفیه، مثل یه تیغ دو طرفه است. روشن شد؟ این امضا میخواد. توی نماز آمد فرمود بلا قد رکعت، خب درست شد. تو وضو هم قبول نفرمود، میمونه موارد دیگر. اون محل روشن ابداع، چون ببینید، نه دقت بکنید ببینید، نه انشالله، چون در قاعده تجاوز اگر رسیدیم چرا توضیح میدیم روایات قاعده تجاوز بعضیش به این لسانه، انما شک و فیشه این لم تجوز و فیدا جزده و فشک و کلیسه بشه. این اگر باشه خب شک و کلیسه بشه. یک لسان قاعده تجاوز بلا قد رکعته، خب بلا قد رکعت که نمیشه امام دروغ بگه که ممکنه امام، خب میگه من شک در رکوع داره، بلا قد رکعت یعنی چی؟ باید میگه رکوع ابدایی دیگه، غیر از این راهی نداریم که. وقتی امام میفهم بلا قد رکعت یعنی چی؟ اخباره اون که من شک دارم، شک در رکوع دارم. پس ها بلا قد رکعت یعنی ابداهن، یعنی حکمن، یعنی من حکم، این ابداعی است که تو گفتی من قبولش کردم بلا قد رکعت. ما آمدیم گفتیم اگه گفت فرمود بلا قد رکعت، ولذا اگر ما باشیم و این دو لسان ما فرق گذاشیم طبق قواعدی که در اصول گفتیم، اگر گفت الا جزته فشک و کلیسه بشه، این لسانش لسان اصل غیر محرزه. اگر گفت بلا قد رکعت، لسانش لسان اصل محرزه و خود قاعده تجاوز اصل محرزه، مثل استصحاب، مثل قاعده فراغ. چون میگه برو اجازه جسته او فشکه لیسه فمزه فی ازا شککته فمزه فیس فمزه اگر فمزه بود ولذا عرض کردیم در مثل حتی قالی سوق مسلمان میگه آقا گوشتی از قصاب خریدم امام اگه فهم مزکاست اینه اصل محرز اصلاحات و تذکیه در سوق مسلم اگر امام فهم کل ها بخور این اصل غیر محرز ما معیاری گذاشتیم برای اصل محرز و غیر محرز اگر جری عملی صرف باشه غیر محرزه اگر احراز موضوع و تنقیح موضوع باشه اصل محرزه ولذا در مثل گوشت گوشتی که شما از دکان قصابی میگیرین سه تا اصل محتمل لذا از که چون اصله چون مفروضه که شما به واقع نرسیدین این سه تا اصل رسمی قابل تصوره یکی استصحاب عدم تسکیه اصالت عدم تسکیه نتیجهش میشه میته میشه ازش اجتناب کنه یکی قاعده سوق مسلم و حکم بکنیم به تسکیه یکی این که بگه بخور استصحاب محرزه قاعده سوق مسلم محرزه بخور غیر محرزه این سه تا اصل با هم دیگه فرق یعنی با مراجعه به لسان دلیل میتونیم بفهمیم اون چی جوری شده ولذا گفت همزه فی صلاتک یعنی غیر محرز اگر فرمود بلا قدرکت یعنی محرز بلا قدرکت میشه محرز این بلا قدرکت رو ما آمدیم تفسیر کردیم یعنی بلا قدرکت ابداعن لله ادراکم که نیست چون اون شک داره معقول نیست امام بفرماید تو رکوع کردی میگه من شک در رکوع دارم دقیق میفرمایید پس بنابراین من فکر میکنم مطلب تا حدی روشن شد ما در باب اصول عملی مجموعه داده های ذهنی رو نگاه میکنیم پس این تصور که برگردیم به حالت قبل هما ضد حالت قبل هما کل واحد من هما این انصافا با مجموعه داده های ذهنی ما نمیسازه البته آزیا هم یه حرفی مثل ملازمه و انفکاک و عدم من فکر میکنم آزیا هم نظرش این بوده حالا شاید در اون زمان هنوز این اصطلاحات جا نیفتاده بوده یا ابا داشتن که عنوان ابداع رو به کار ببرن علایه حالا به نظر ما این میاد این مجموعه ای که ما داریم یقین به حدث در ساعت 5 یقین به وضو در ساعت 8 یقین به حدث در ساعت 7 یا 9 این مجموعه رو به هم بدیم نمیتونیم طبق یکی از اینها استمرار بدیم بحث ما اینه نه اون حدث ساعت 5 استمرار بدیم نه طهارت ساعت 8 استمرار بدیم نه حدث بین ساعت 7 و 9 استمرار این صور ذهنی ما پاشیده است من فکر میکنم اگه تأمل بگه خیلی عبارت حاضر رو طولانی نخوندیم فکر میکنم آزیان به همون وجدان و اصولیش به این نتیجه پس بنابراین یه چیزی شبیه شک در مختزی زیم مراد ما از شک در مختزی یا معلوم یا صورت علمی ما خودش پاشیده است دیگه این استمرار نمیشه دارم این خلاصه نظر بنده پس بنابراین اون استصحاب عدم حدث تا ساعت 8 هم مثبت چون استصحاب این کار نمیتونه بکنه ممکنه فرضون تقارن نمیتونه اثبات میگه تا ساعت 8 نبوده بیشتر نمیتونه اثبات پس بنابراین در مجموعه این 6 تا احتمال صحیح در احتمالات عدم جریان استصحاب مطلقا چه تاریخ طهارت معلوم باشه یا هر دو مجهول باشه استصحاب کلن جاری نمیشه و به ذهن ما میاد که اون اراده مرحوم جدی مرحوم آزبیام همین قد فرمودید ولذا به ذهن ما میاد وقتی مجموعه داده های ذهنی رو میبینیم این یک به هم پاشیدگی ایجاد میکنه به یکی از این یقین ها که بتونیم بکشیم دست نمیتونیم بگذاریم لذا آغازی ها گفت که استصحاب نه که لوتم شل قهقرات تضع و قدم که علا اول زمان میلید یه عقب بری پات میزه رو زمان یقین اصطلاح در هاشی همین مراد منه یعنی اون یقینی رو که شما چند تا یقین به شما عرض کردم الان شما هیچ کدوم از این یقین‌ها رو نمیتونین ادامه بدین استمرار بدین این پاشیدگی که پیدا میکنه نه یقین اول قبل هما نه یقین طهارت در ساعت 8 نه یقین به حدث در ساعت 7 یا 9 این یه پاشیدگی چون تقدم و تأخر داره این منشأ میشه که هیچ کدوم از این یقین‌ها قابل استمرار نباشه قابل ابداع ادامه ای و استمراری نباشه بقایی نباشه ولذا به نظر ما صحیح نیست که استصحاب هر دو جا هر سه جا نمیشه هر چهار تا ضد حالت سابقه استصحاب عدم حدث هم جاری نمیشه. صحیح اینه که هیچ استصحابی در مانع هیچ جاری نمیشه و باید احراز طهارت بکنه. و صلی الله علی محمد.